ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 13 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2025 میلادی است. الهه روانشناس هستم. نیمروز شما در ایران و منطقه به خیر عزیزان و سلام میگن به همه شما که از اقصا نقاط جهان به ما پیوستید و اوقات دیگری رو به جز نیمروز پشت سر میگذارید. با تحلیل ها و گزارش های مختلف در این برنامه خبری شما رو همراهی میکنم و اجازه بدید که بپردازیم به تنها نمونه ای از اونها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگه مذاکراتی با ایران در جریانه که آخرین فرصت تهران برای امضای یک سند خوبه و در عین حال میگه که رهبران ایران رفتاری دوگانه دارن. ایران و عمان در حال بررسی مسیری تازه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستن. همه اینها و بیش از این در همین دقایق پیش رو. اما نخست همراه بشیم با بنیامین صدر و تازه ترین خبرها رو بشنویم.
نیمروز شما بخیر شنوندگان گرامی. مسعود پزشکیان در ویدئویی که شماری از خبرگزاری‌ها سه‌شنبه آن را منتشر کردند میگوید استعفا نخواهد داد. رئیس جمهور اسلامی ایران در این ویدئو میگوید اگر زمانی بخواهد استعفا کند به طور رسمی این کار را انجام می‌دهد، ولی در حال حاضر خواهد ایستاد. آقای پزشکیان گمان زنی‌ها مبنی بر اختلاف بین مشتبه خامنه‌ای و خود را رد کرد و گفت حالا برخی این را میگویند تا یک اختلافی درست کنند. مسعود پزشکیان دوشنبه هم در یک همایش گفت که جمهوری اسلامی از مرزها و حد و حدود خود دفاع میکند، اما به دنبال گسترش جنگ نیست. این اظهارات در حالی مطرح شده که مشتبه خامنه‌ای رهبر سوم جمهوری اسلامی از زمان معرفی به عنوان جانشین پدرش هرگز در انظار عمومی دیده نشده است. اما دونالد ترامپ دوشنبه اعلام کرد که گفتگوهایی در جریان است تا ایران امروز سه‌شنبه تنگه هرمز را باز کند. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت این آخرین فرصت برای آنهاست و این گفتگوها به درخواست ایران، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر و دیگران انجام می شود. مقام های جمهوری اسلامی تا کنون انجام گفتگوی مستقیم یا غیر مستقیم با واشنگتن را تایید نکردند و می گویند پیام هایی از سوی میانجیگران رد و بدل می شود. اما ساعتی پیش مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد که کشتی باری در نزدیکی سواحل عمان هدف یک پرتابه ناشناس قرار گرفته است. بر اساس این گزارش این حمله بامداد امروز سه‌شنبه به وقت ایران روی داد و خدمه کشتی تایید کردند که شناور آنها مورد اصابت قرار گرفته. هنوز از جزئیات و میزان خسارت وارد شده به این کشتی گزارش خاصی منتشر نشده است. همزمان شرکت کوپلر که تردد کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی را رصد می‌کند، گزارش کرده که تردد کشتی‌ها از آبراهه استراتژیک هرمز همچنان محدود و کند است. از دیگر سو فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام هم میگوید که در اجرای سختگیرانه محاصره بنادر ایران تا روز دوشنبه مسیر حرکت 44 کشتی تجاری را تغییر داده و دو کشتی را از کار انداخته و دو کشتی دیگر را توقیف کرده است. این فرماندهی یک روز پیشتر گفته بود مسیر حرکت 35 کشتی تجاری را تغییر داده است. اما در ایران مرکز آمار اعلام کرد جمعیت کشور از 87 میلیون نفر عبور کرده و بر اساس پیشبینی ها تا سال 1407 به حدود 88 میلیون و 190 هزار تن خواهد رسید. جمعیت ایران در سال 1396 حدود 81 میلیون و 53 هزار تن بود. برآوردهای مرکز آمار نشان می‌دهد افزایش جمعیت به طور عمده در مناطق شهری رخ می‌دهد. جمعیت شهرنشین ایران که در سال 1396 حدود 60 میلیون و 304 هزار تن بود، تا سال 1407 به نزدیک 69 میلیون تن خواهد رسید. و آخرین خبر این که وزارت دفاع آمریکا دیروز دوشنبه اعلام کرد قراردادهایی با شرکت‌های لاکید مارتین و گرومن برای گسترش ظرفیت تولید سامانه‌های پدافندی موشکی پاتریوت و تاد امضا کرده. آنچنان که پنتاگون اعلام کرده با این قرارداد ظرفیت تولید موشک‌های پاتریوت تا 3 برابر و موشک‌های تاد تا 4 برابر بیشتر می‌شود. مبلغ این قراردادها اعلام نشده است. گزارش‌های مختلف در هفته‌های اخیر حاکی از کاهش ذخیره موشکی پاتریوت و تاد سامانه‌های پدافندی هوایی آمریکا به دنبال جنگ با جمهوری اسلامی ایران بود. این سامانه ها از پیشرفته ترین سلاح های حال حاضر دنیا برای مقابله با موشک های بالیستیک محسوب می شوند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر می شنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
و سپاسگزاریم که شنونده همیشگی ما هستید. بشنوید که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که آخرین فرصت تهران برای امضای یک سند خوب است. با ایلیا جزایری همکارم همراه هستیم که اخبار حول و حوش این مسئله را به دقت در این روزها دنبال کرده است. ایلیا به شما سلام میکنیم و به گفته دونالد ترامپ قرار است این مذاکرات چگونه دستاوردی داشته باشه؟
بله، سلام خدمت شما اله و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. اینطور که آقای ترامپ عصر دیروز به وقت آمریکا، یعنی شامگاه یا بامداد به وقت تهران صحبت داشت میکرد، در دفتر کاخ سفید با خبرنگاران گفت که مذاکراتی در جریان است که گفته بود تا فردا، یعنی امروز، تنگه هرمز کاملا باز خواهد شد. این چیزی که هست که آقای ترامپ گفت این مرحله اول هست، تنگه هرمز کاملا باز خواهد شد، به معنی واقعی کلمه، از این کلمات استفاده کرد. گفت مرحله دوم مذاکرات که زمانبر خواهد بود بر سر مسئله هسته‌ای خواهد بود، و گفت این برای خلع اصلاح هسته‌ای ایران خواهد بود، مرحله دوم مذاکرات، که البته این روزها آقای ترامپ از این اصطلاح استفاده میکنه و میگه من ترجیح میدم که بگم خلع اصلاح هسته‌ای ایران. گفت مذاکرات مرحله بعدی خواهد بود. آقای ترامپ توضیح هم داد در مورد همین مذاکراتی که در جریان هست. به گفته خود رئیس جمهور آمریکا گفت این مذاکرات با حمایت عربستان سعودی، قطر و امارات داره پیش میره. گفت با رهبران این کشورها صحبت کرده، از حمایت منطقه‌ای برخورداره و همچنین گفت این آخرین فرصت اونهاست تا قبل از اینکه سر اونها رو ببرم. یک جا این اصطلاح بکنم، برای یک جا میگه که از حمله بی سابقه که در حال آماده شدن بود قرار بود انجام بشه و همچنان هم دست آمریکا باز هست برای انجام این حمله. گفت این مذاکرات آخرین فرصت قبل از انجام این حمله است و گفت اگر ما می‌خواستیم حمله کنیم چند روز پیش، چون که خودش از توقف یک حمله بزرگ خبر داده بود تا روزهای گذشته، گفت این بزرگترین حمله بعد از جنگ جهانی دوم می بود اگر این حمله صورت می گرفت. می گفت ترجیح من نیست، ما می خوام گفتگو کنم. مقام های جمهوری اسلامی رو هی متهم کرد آقای ترامپ این که دروغ میگه. چند بار در این روزها و حتی الان در مورد صحبت های مقام های جمهوری اسلامی میگه که اینا انگار نمیخوان بگن که در حال صحبت هستن، اگر حتی اگر ساعت ها مذاکره کنن هم زیرش میزنن. حداقل در فضای عمومی میگن که ما در حال مذاکره نیستیم، ولی تاکید میکنه که ما در حال مذاکره هستیم و این مذاکرات داره پیش میره به سمت توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز.
خب ایلیا، به جز اینکه ما در حال مذاکره نیستیم، آیا ایران در این باره اظهار نظر دیگه هم کرده؟
الهه، خب این که در حال مذاکره نیستیم، ایران خب یک بخشی از صحبتهای که مطرح میشه، الهه، بازی با کلمات از همه طرف ها. حتی از سوی مقام های ایرانی، یعنی این طور که صحبت میکنن آقای بقایی سخنگوی وزارت خارجه که صحبت کرده روز گذشته در کنفرانس خبری که مفصل بوده داشته در باره موضوعات مختلف از جمله موضوع آمریکا، چند بار گفته ما با آمریکا مذاکره نمی کنیم، یعنی نه قرار هست ایران میزبان هیئتی باشه، نه قرار هست مقام های ایرانی به جای دیگه‌ای برن. ولی خب از این صحبت نمی کنه که آیا به طور غیر مستقیم آیا گفتگوهای در جریان هست یا نه، یعنی مذاکره مستقیم رو داره نفی میکنه. ولی خب بارها مقام های ایرانی پیشتر که مذاکرات رو نفی کردن گفتن که میانجی ها در حال نقل و انتقال پیام هستن. در این بار هم یعنی احساسی که برداشت میشه کرد از بعد صحبت ها این است که مسئله بازی با کلمات است که داره پیش میره، اما مقام های جمهوری اسلامی از این صحبت میکنن که با عمان در حال مذاکره هستن برای رسیدن به یک توافقی در برسر تنگه هرمز.
خب چه اطلاعاتی درباره مذاکرات ایران و عمان برامون داری و که منتشر شده باشه؟
الهه، آقای بقایی صحبتی کرده در این باره، البته در کنفرانس خبری روز گذشتهش روز دوشنبه، در این باره گفت ما به دنبال رسیدن به یک توافق برای مسیر موقت عبور و مرور کشتی از تنگه هرمز با عمان هستیم، دو کشور ساحلی تنگه هرمز. یک بخش جزئیاتی داره در این باره، در اینکه مثلا قرار هست یک مسیری باشه که البته خیلی صحبت از اینکه یک مسیر رفت و برگشتی خواهد بود، اما روزنامه نیویورک تایمز یک گزارش منتشر کرده به نقل از مقام های ایرانی و آمریکایی که باش صحبت کردن که آشنا هستن با آنچه که داره پیش میاد و نزدیک هستن به مذاکرات. میگن که مقام های ایرانی گفتن که مسیر ورود به تنگه هرمز کشتی ها از کانال ایران خواهد بود، یعنی از آبهای ساحلی ایران و تحت کنترل ایران خواهد بود، بر پایه توافق احتمالی که مطرح میشه، توافق در حال تدوین با عمان، و مسیر خروج از خلیج فارس از مسیر آبهای ساحلی عمان خواهد بود. این مسیر موقت خواهد بود و گفتن درسته که عوارضی قرار نیست گرفته بشه، اما هزینه هایی هم گرفته خواهد شد، هزینه هایی برای مسئله محیط زیست و تأمین امنیت کشتیرانی و کارکنان کشتی ها، این هزینه رو هم ایران و هم عمان دریافت میکنن اگر توافق در حال حاضر اعلام بشه، توافق اعلام بشه. البته یک مقام آمریکایی که با نیویورک تایمز صحبت کرده گفته مسئله اخذ هزینه ها وجود نداره و رفت آمد تحت کنترل ایران نخواهد بود، اما نیویورک تایمز در صدر گزارش میگه که اگر این توافق اجرایی بشه، یعنی به رسمیت شناخته کنترل ایران بر تنگه هرمز رو، این آبراهی که تا پیش از جنگ یک آبراه بین‌المللی باز بود.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری همکارم همراه بودیم و آخرین تحولات در مورد ایران و آمریکا رو میشنیدیم. اما اجازه بدید یه جمع‌بندی و خلاصه‌ای هم داشته باشیم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا عصر دوشنبه در پستی در شبکه اجتماعی خودش رهبران ایران رو همون گونه که در گزارش ایلیا جزایری شنیدیم دارای رفتاری دوگانه دانست. او روز یکشنبه هم به خبرنگاران گفته بود که مذاکره با ایران عصر دوشنبه آغاز میشه، اما مقامات جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با ایالات متحده رو رد کردند تا اینکه خبری مبنی بر تماس وزیر امور خارجه پاکستان با عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران منتشر شد که حاکی از دعوت او برای سفر به پاکستان برای انجام مذاکرات بود. شاهین بشیری از رادیو فردا در گفتگو با آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی در آمریکا، ابتدا پرسیده این تفاوت در بیان مسائل رو او چگونه تفسیر میکنه. آرش عزیزی:
ببینید، واقعیت قضیه است که آقای ترامپ به شدت ناراحته، به این علت که هیچ جوری نمیشه که ناموفقیت راهبردی او رو ندید. او یک جنگی رو آغاز کرده چندین ماه قبل با چه هدفی؟ هدف این بوده که جمهوری اسلامی مثلا بسیار تضعیف بشه، حالا یا عوض بشه یا یک اتفاقی براش بیفته، ولی جمهوری اسلامی سر کار مانده از یک طرف، و از یک طرف موضوع محوری جنگ الان شده موضوعی که قبل از جنگ وجود نداشته. یعنی جمهوری اسلامی میخواد امتیازاتی رو بگیره برای باز کردن تنگه هرمز، تنگه که اصلا باز بوده قبل از جنگ، مثلا بستن تنگه چیز بسیار بعید و کمی هست در کل دنیا، و بنابراین خب یه چیز بسیار کمی بوده، و بنابراین خب ترامپ این ناراحتی رو داره دیگه که اومده این همه تلاش کرده ولی در چنین مخمصه گیر افتاده، و مخمصه ای هم هست واقعا، چون میخواد از اون خارج بشه، خروج راحتی هم نداره، و خب جمهوری اسلامی همین رو میدونه و او رو گاهی به هر حال به بازی میکشونه، به اصطلاح به قول معروف سعی میکنه امتیازهای حداکثری ازش بگیره، و این در این شرایطی است که قرار داریم. از هر دو طرف در واقع بازی هایی که انجام میشه مشکلات اساسی داره دیگه، از سوی آمریکا که گفتم، از سوی ایران هم خب نهایتا ایران باید یک هدف پایداری در منطقه داشته باشه، و اینکه هدفش این باشه که نمیدونم کشورهای منطقه پایگاه آمریکا رو بیرون کنه و اسرائیل رو نابود کنه، اینها که این هدفهای واقعی نیستش دیگه، و همین علت در این موقعیت بسیار بد قرار داریم. اینو هم اضافه بکنم که ایران هم ضربات بسیار شدید میخوره با ادامه این وضعیت، هم با ادامه جنگ، هم با ادامه نجنگ نسوز، به قول معروف، که صدمات و لطمات اقتصادی بسیار زیادی برای ایران داره، دنبال کردن اون از توی ایران بدون هدف مشخص و هدف راهبردی مشخص هم یک ماجراجویی به اصطلاح محسوب میشه که به نفع ایران و به نفع مردم و منافع ملی ایران نیست.
این خبر که ایران پیشنهاداتی رو برای این مذاکره دریافت کرده آیا درست هست؟ و اگر درست باشه این پیشنهادات به نظر شما چی میتونن باشن؟
بله درست هست، و این پیشنهادات رو خب من خودم این رو از منابع اصلی منابع گزارش کردم. ببینید، اول یک روند وجود داره، روند تبادل پیام وجود داره بین ایران و آمریکا، بنابراین همین همش پیشنهاده میدونین، ولی نکته بسیار مهم این هستش که این بحث حتی مطرح شده که تنگه باز بشه و کشتی‌ها بتونن از اون خط راه شمالی که در راه نزدیک به ایران هست عبور بکنن، تا حالا مذاکره ادامه پیدا کنه با عمان بر سر راه جنوبی یا بر سر یک راه میانی توافق بشه. و بله، پیشنهاداتی از سوی آمریکا آمده بود که به هر حال این روند جنگی متوقف شده. این ما این روند هم تا به حال بارها داشتیم دیگه، دوباره خبررسانه‌ها اومدند گزارش کردند که آمریکا برنامه‌هایی برای بمباران بسیار گسترده و نابودی زیرساخت‌های انرژی و اینها ایران داره. دوباره خب خیلی منطقه در التهاب قرار گرفت، سفارتخونه‌ها شروع کردن جمع کردن نیروهاشون رو و خب حال نهایتاً این اتفاق نیفتاد خوشبختانه، و این حالا الان دوباره بحث مثلا مذاکره و دیالوگ هست که حالا اونم میتونه به انواع مختلف ادامه پیدا کنه، باز میتونه چندین هفته ادامه پیدا بکنه بدون اینکه همچنان تنگی هرمز باز بشه. این واقعیت که آمریکا نمیخواد این جنگ گسترش پیدا بکنه و علاقه داره قضیه با یک معامله تموم بشه زودتر، که این واقعیت هست که یعنی آقای ترامپ نمیخواد این جنگ رو ادامه بده و خودش رو درگیر بکنه اونجا بیشتر، چون میدونه که این دیده که این راحتی‌ها نیست و ضربات بسیار میتونه متحمل بشه. خب طبیعتاً در این راه پیشنهاداتی ارائه میده. فراموش نکنیم تفاهم‌نامه‌ای هم که ترامپ امضا کرده و الان جمهوری اسلامی به حال موضعش همچنان حفظ اون تفاهم‌نامه هست، یعنی الان موضع جمهوری اسلامی اینه که تمام این چونه‌هایی که میزنن سر تنگی هرمز بر سر اجرای درست اصل 5 همون تفاهم‌نامه است. این تفاهم‌نامه با تقریبا تمام منابع مختلف قبولن که تفاهم‌نامه‌ای است که به هر حال خیلی به نفع ایران بوده از بسیاری جهات. گرچه به نظر من این نگاه درستی نیست که ما همش به بازنده و برنده فکر کنیم، تفاهم‌نامه نکات مثبتی هم داره و اینو میشه در راستای کل منافع منطقه و برای خاتمه دادن جنگ دید. اما به هر شکل قضیه خیلی ساده هست، جمهوری اسلامی امتیازهایی داره دریافت میکنه در ازای چیزی که قبل از جنگ اون رو اصلا مسئله نبوده، یعنی بستن تنگی هرمز. خود این یعنی که این به هر حال یک امکانی هست برای حکومت ایران.
ببینید، به همین مسئله تنگی هرمز که اشاره کردین، میدونیم که یکی از محورهای مهمی که آقای ترامپ برای توقف عملیات نظامی علیه ایران مطرح کرد باز شدن فوری تنگی هرمز بود. باز شدن فوری تنگی هرمز هست در واقع، در حالی که سخنگوی وزارت امور خارجه ایران گفته این مسئله هیچ ربطی به آمریکا نداره و یک مسئله بین ایران و عمان هست. این نکته هستش که
اونم این میتونه بازی کلامی باشه، ببین میتونه بازی که چون به حال عمان خب میتونه از طرف آمریکا صحبت بکنه و از طرف شورای همکاری خلیج فارس، و حالا اساس برفرض ایران بگه ما باز کردیم به خاطر آمریکا باز نکردیم، به خاطر مالزی باز کردیم، فرق نمیکنه، که مهم اینه که باز میکنن دیگه، یعنی اگه قرار بشه باز بشه دیگه باز میشه. حالا اینکه ایران با چه سخنوری در این مورد صحبت کنه مهم نیست. از اون طرف هم آقای ترامپ یه جوری وانمود میکنه که الان میتونه اولتیماتوم بده اونا تنگه رو باز کنن. نداره آقای ترامپ چنین قابلیتی در حال حاضر. تنها اهرمی که داره اینه که تهدید کنه که میذارم زیرساختای انرژی ایران رو نابود میکنم، که قوت جنایت جنگی هست بالاخره در سیاست بین الملل. اگه میشد فقط با قلدری و اینکه من سلاح گنده دارم برای همین هرچی شما من میگم باید گوش کنید و یه شبه تمومش میکنم، اگه میشد این رو انجام داد که دیگه نه دیپلماسی مهم بود، نه سیاست ورزی مهم بود، نه اصلا اینا رو درس میدادن، نه به هر حال بین دیپلمات ماهر و غیر ماهر فرق ایجاد میکرد. این که آقای ترامپ بارها فکر میکنه که با یه حرف زدن میتونه تنگی هرمز رو باز کنه، دیدیم که در عمل این گونه نیست.
آقای ترامپ تهدید کرده بود که حمله سنگین که بعد از جنگ جهانی دوم سابقه نداشته در ایران انجام میده. آیا امکان رخ دادن چنین حمله‌ای هنوز میتونه یک گزینه باشه به نظر شما؟
متاسفانه هست. متاسفانه گزینه‌اش رو نمیشه بگیم نیست. به این علت که آقای ترامپ با وجود اینکه خیلی موقع پا پس میکشه، ولی خب خیلی جاها هم دیدیم که حرکات بسیار جسورانه ای انجام داده. شما از حالا ترور قاسم سلیمانی بگیرید در دور اولش که به نوع خودش در اون موقع حرکت بی سابقه بود، تا همین جنگی که به حال علیه ایران رو انداخته، این همه کار مختلفی که انجام داده. متاسفانه این رو به هیچ وجه نمیشه گفت که اصلا امکانش وجود نداره که آقای ترامپ در یک مخمصه ای اینقدر اعصابش خورد بشه و فکر کنه راه دیگه ای نداره که بره به سمت اینکه یک حملات خیلی بی سابقه و گسترده بیاد علیه ایران انجام بده، و این خطر مهمی است و جمهوری اسلامی نباید تصور کنه که خب چنین چیزی اصلا وجود نداره خطرش، و ما میتونیم اصلا به اصطلاح به این بی توجه باشیم. حکومت ایران ببینید الان که تا حدودی به هر حال یک پهن‌های به دست آورده، بتونه یک راهی برای جمع کردن قضیه پیدا بکنه، قول معروف از سر میز بدونه که بلند بشه، و این یکی از مشکلات تاریخی حکومت ایران بوده جمهوری اسلامی، که در بسیار مواقع پیشروی‌هایی که در میدان به قول معروف به دست میاره و اینها رو نمیدونه چگونه تبدیل بکنه به یک امتیاز سیاسی، به نظر که یک حکومتی است که اصولا هی دنبال آشوب و به هم زدن نظم منطقه و اینها هست، تا اینکه خودش رو در واقع درگیر نظم منطقه‌ای بکنه و خودش رو به عنوان بخش از نظم منطقه‌ای تعریف بکنه، و این خب یک مشکل اساسی هست که باید آقایونی که در ایران به اصطلاح دکترین امنیت ملی اینها رو تعیین میکنن به این متوجه این باشن که خطر این وجود داره. کمان که عرض کردم ادامه این جنگ هم خودش خطرات بسیاری داره، یعنی فقط شما لازم نیست بزنید مثلا پایگاه دماوند رو نابود بکنید، که همین لطمات اقتصادی متعددی که ایران خورده در این مدت خودش کم چیزی نیست.
آرش عزیزی، مدرس ارشد تاریخ و علوم سیاسی در دانشگاه کلمسون در کارولینای جنوبی در آمریکا، با همکارم شاهین بشیری گفتگو می‌کرد. و اما ایران و عمان در حال بررسی مسیری تازه برای عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز هستند، مسیری که به گفته اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نه با مسیر شمالی ایجاد شده به وسیله ایران یکسان است و نه با مسیر جنوبی مورد استفاده عمان. با این حال تهران تاکید می‌کند که توافق احتمالی با عمان لزوماً به معنای بازگشایی تنگه هرمز نیست. این مسیر تازه در عمل چگونه ترسیم خواهد شد؟ اجرای آن به توافق چه طرف‌هایی نیاز دارد و چه تأثیری بر امنیت کشتیرانی و انتقال نفت خواهد داشت؟ محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران و پژوهشگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا، در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد دقیقاً به این پرسش ها پاسخ می‌دهد.
از نظر من این راه سومی که پیشنهاد شده همون راهی بوده که قبلاً وجود داشته. ما قبلاً صحبت کردیم که در وسط تنگه هرمز به عرض 9 کیلومتر 3 کیلومتر به طرف عمان، 3 کیلومتر به طرف ایران در آبهای سرزمینی عمان با ایران، و 3 کیلومتر هم این وسط حائل بود که تقریباً امنیت کشتیرانی رو تأمین میکرد. بعد از تفاهم نامه و به نظر من نقض تفاهم نامه توسط عمان و آمریکا که اجازه دادن کشتی ها از طرف به اصطلاح در آبهای سرزمینی عمان عبور بکنه بدون توجه به این تفاهم نامه که با ایران امضا شده بود، آمریکا با ایران امضا کرده بود، که صحبت از این بود که ظرف 30 روز ایران پاکسازی بکنه اگر مشکلاتی در دهانه هرمز هست و این آبراه باز بشه و هیچ گونه حق ترانزیتی رو هم دریافت نخواهند کرد. ولی قبل از اینکه این انجام بشه این اعلام شد که در آبهای سرزمینی عمان نزدیک به سواحل عمان در آبهای سرزمینیش این اجازه داده شده بدون اینکه با ایران مشورت بشه به اون شکل. در نتیجه به دلیل نقض این تفاهم نامه ایران حمله کرد به کشتی‌ها در اون مسیر عمان و آمریکا برقرار کرده بودند و آمریکا هم امنیتش رو تقبل کرده بود و این باعث شد که دوباره دهانه خلیج فارس بسته بشه. از اون پس خب مشکلات جنگ 13 روزه 14 روزه حالا هر چه اسمش رو بخوایم بگذاریم شروع شد بین آمریکا و ایران. الان این صحبتی که هست که راه سوم از نظر من تفاوتی با اون چیزی که قبل از این جنگ ها و مسیر عبور کشتیرانی از دهانه خلیج فارس بوده تفاوت چندانی نداره. موضوع این هست که از نظر کنترل دهانه هرمز ایران و با عمان دارن مذاکره میکنن که یک راهی پیدا بکنن که به چه نحو میتونن واقعا کنترل دهانه هرمز رو با شراکت انجام بدن. این نظر منه، من دیتیلزش هم نمیدونم و امیدوارم که یه همچین تفاهمی به وجود بیاد و این جنگ و خونریزی ها پایان پیدا بکنه.
آیه فارسی، آیا این طرح فقط به توافق تهران و مسقط احتیاج داره یا نهادهای بین المللی دریانوردی هم باید اون رو تایید کنن؟
من مطمئن هستم که این توافق و هر چه هست باید کشورهای حاشیه خلیج فارس و آمریکا این رو قبول بکنن. صحبت از این که مذاکره شروع شده و دارن صحبت میکنن، تا مادام نتیجه این مذاکره هست آدم نمیتونه به سادگی بگی که آیا این طرح هم که الان صحبتش هست در بارش مذاکره میکنن مورد قبول واقع خواهد شد یا نه. کشورهای عربی خلیج فارس، کویت، عربستان، قطر، بحرین و امارات قبول ندارن این که دهانه هرمز به تو اصلا کنترلش در اختیار ایران و یا حالا عمان به صورت اشتراکی وجود داشته باشه. اینها به دنبال این هستن که برگردن به زمان قبل. تصور من اینه که ما هرگز به زمان قبل از این جنگ ها که دهانه هرمز بسته شده بر نخواهیم گشت. باید دید این توافق چی هست و واقعا کشورهای عربی سواحل خلیج فارس هم آیا قبول دارن این رو. من امیدوارم که این توافق به نحوی باشه که مورد تقبل اونها قرار بگیره و این جنگ و خونریزی واقعا خاتمه پیدا کنه.
گفتگوی محمد فارسی، ناخدای پیشین نیروی دریایی ایران و پژوهشگر مسائل نظامی ساکن بریتانیا رو میشنیدیم که با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد. ایران و عمان در حال بررسی مسیری تازه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز هستند. و اما تحلیلگران و رسانه‌های اسرائیل به نقل از منابع امنیتی و سیاسی این کشور از تصمیم رئیس جمهوری آمریکا برای لغو یا تعویق حمله بزرگ به ایران ابراز ناخشنودی کرده و نوشتند که اسرائیل بیش از هر زمان دیگری به عروسک خیمه شب بازی آمریکا بدل شده و استقلال عملش را از دست داده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، مطالب منتشر شده در شماری از رسانه‌های اسرائیل در این باره را جمع‌بندی کرده است.
بر اساس بسیاری از گزارش‌های رسانه‌ای اسرائیلی و آمریکایی، قرار بود ارتش اسرائیل بخشی از حمله‌ای به ایران باشد که دونالد ترامپ آن را پیشاپیش وسیع و پرقدرت اعلام کرده بود، اما بامداد یکشنبه پای خود را از آن با این عنوان که می‌خواهد به مذاکرات با تهران بخت دوباره بدهد پس کشید. اسرائیل آغازگر جنگ 12 روزه بهار پارسال و شریک اصلی ایالات متحده در آغاز جنگ بعدی از 9 اسفند بود، اما بعد از آتش بس لرزان پس از 40 روز مشارکتش در بمباران‌های سنگین در ایران، پای اسرائیل به خواسته دونالد ترامپ از عملیات بعدی آمریکایی علیه ایران بیرون کشیده شد. بنیامین نتانیاهو و دولتش از یادداشت تفاهم سیاسی که 2 ماه پیش بین آمریکا و ایران به دست آمد عمیقا ناخشنود بودند و به صراحت تمایل به مشارکت در وارد کردن ضربات کاری تر بر ایران را بیان می کردند. رسانه های اسرائیل شنبه، در حالی که هنوز از احتمال حمله بزرگ جدید با مشارکت آمریکا و اسرائیل علیه ایران سخن می رفت، از فرود 10 فروند دیگر هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی به تل آویو برای افسوده شدن به 10 سوخت‌رسانی که در 1 ماه اخیر به اسرائیل رسیده بود خبر دادند. جنگنده‌های متعدد آمریکایی نیز در دوره اخیر و پس از تشدید حملات ایران به پایگاه‌های ایالات متحده در کشورهای حوزه خلیج فارس، به پایگاه‌های هوایی اسرائیل انتقال یافته و به گفته وزیر دفاع اسرائیل از این کشور برای عملیات دوره اخیر علیه جمهوری اسلامی به سوی آسمان ایران پرواز کردند. رسانه‌های اسرائیل تا پیش از آخرین ساعات قبل از اعلام تصمیم آقای ترامپ در لغو عملیات، مطالب منتشره در رسانه‌های غربی برای مشارکت اسرائیل در محاصره زمینی در اطراف ایران، از جمله بمباران تأسیسات حیاتی و پل‌های مرزی ارتباطاتی در اطراف ایران و آسیای میانه را نیز به گستردگی بازتاب داده و آن را به عنوان یک ضربه کاری که میتواند شیرازه اقتصاد ایران را به فروپاشی کامل برساند ترسیم میکردند. مشارکت دوباره اسرائیل در کنار آمریکا در حملات به ایران در حالی مطرح شد که بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه گذشته با دونالد ترامپ در کاخ سفید دیدار کرد، ملاقاتی که خود او گفت بخش عمده‌اش در مورد ایران بود. آقای نتانیاهو در مورد لغو عملیات آمریکا فعلا سکوت کرده، اما سخنان شماری از وزیران نزدیک به او و همحزبیش با رسانه‌های اسرائیل، مانند اسرائیل کاتس وزیر دفاع و الی کوهن وزیر انرژی، حاکی از ناخشنودی است که اسرائیل را در برابر تصمیمات غیرمنتظره رئیس جمهوری آمریکا در بر گرفته. کاتس به شبکه 14 گفت: ما یک برنامه کاملا مستقل نیز برای عملیات خودمان را داریم، بدون توضیح بیشتر. الی کوهن تأکید کرد اگر ایران برنامه هسته‌ای و موشکی خود را احیا کند، حمله مستقل اسرائیل به ایران قطعی است. هر دو وزیر ارشد و عضو کابینه امنیتی سیاسی حامی عملیات بیشتر برای وارد کردن ضرباتی هستند که به گفته آنها ایران را تا دهه‌ها از پای بیاندازد. رسانه‌های اسرائیل گفته بودند با مشارکت دوباره کشورشان در عملیات بمباران، بخش ضربه زدن به منابع انرژی، صنایع نفت و گاز، صنایع عمده باقی مانده ایران مانند خودروسازی‌ها و احتمالاً برخی حملات ترور هدفمند در حیطه اختیارات اسرائیل می بود. حال دونالد ترامپ از طرف اسرائیل گفته که این کشور نیز با آمریکا در عدم حمله به ایران برای دادن فرصت دوباره به وقت مذاکرات با تهران شریک است. اظهاراتی که به گفته بسیاری از تحلیلگران رسانه‌های اسرائیل بدون مشورت با رهبری اورشلیم بیان شده و عملاً به این کشور تحمیل گردیده. به دلیل حساسیت مناسبات با آمریکا، رسانه‌های اسرائیل گفته‌های مقامات رسمی سیاسی و نظامی خود را بدون نام آنها و تحت عنوان منابع امنیتی و سیاسی منتشر می‌کنند. این منابع گفتند ارتش اسرائیل در حالی که روز شنبه آماده باش را به بالاترین سطح ارتقا داده بود، به ناگهان خبر لغو عملیات را شنید. شبکه 12 تلویزیون مدعی شد اسرائیل در بی‌خبری ماند و از طریق پیامی که آقای ترامپ بامداد یک شنبه در شبکه اجتماعیش منتشر کرد از لغو عملیات آگاه شد. یک منبع امنیتی بلندپایه به ایتای بلومنتال، گزارشگر نظامی شبکه یکان، گفت در چنین وضعیتی توان ارتش برای کاربرد نیروها و برنامه ریزی های مهم موضوعیت خود را از دست داده. اشاره تلویحی به برنامه ها برای استفاده دوباره از سدها، خلبان و تجهیزات نیروی هوایی. یدیوت اخرانوت نیز مقاله‌ای در مورد آشفتگی ایجاد شده در ارتش در استفاده از نیروهایش در شرایط ابهام کنونی منتشر کرد. رون بنیشای، گزارشگر با سابقه امور نظامی، در وبسایت واینت نوشت اسرائیل به عروسک خیمه شب بازی در دست آمریکا تبدیل شده و استقلال عمل را از دست داده. یک منبع نظامی به اوی اشکنازی در روزنامه معریف گفت وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق در برابر ایران برای اسرائیل یک خطر حیاتی است. به نوشته معریف، منابع نظامی اسرائیل هشدار دادند در شرایطی که ایران در دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر شده و توان موشکی خود را احیا می‌کند، خروج آمریکا از صحنه رویارویی با ایران رها کردن اسرائیل به حال خود با خطرات است. منابع اسرائیلی همچنین می‌گویند تعیین تکلیف نهایی برنامه هسته‌ای ایران یک چالش حیاتی برای اسرائیل باقی مانده. از سوی دیگر، تحلیلگرانی مانند دنی سیترینوویچ تأکید کردند بازگشت آمریکا به کارزار نظامی علیه ایران با همان الگوی پیشین واقعیات میدانی را تغییر نخواهد داد و تهران را تسلیم آمریکا نمی‌کند. به نوشته آقای سیترینوویچ در روزنامه اسرائیل هیوم، یک حمله بزرگ دیگر حتما توان وارد کردن خسارات سنگین به زیرساخت‌های راهبردی ایران را دارد و شاید هم شمار دیگری از مقامات ارشد ایران را حذف می‌کرد، اما واقعیات را تغییر نمی‌داد و تهران تصمیمات راهبردی خود را عوض نمی‌کرد.
از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا، در اسرائیل می‌شنیدیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندیم. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
و اگر گپ و گفتی هم با ما دارید، با شماره 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ میتونید دیدگاه های خودتون رو با صدای خودتون، کجا؟ به گوش میلیون ها شنونده ی رادیو فردا در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. پس خاموش نمونید. 2420-725-970-30 صدای شما صدای فرداست. شما در بخش‌های مختلف خبری ما با دیدگاه کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه و سیاستمداران و دیگر عرصه‌ها آشنا میشید. اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ و اما بشنوید که آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور از تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران خبر می‌دهند. بر پایه این آمار، در سال 1404 خورشیدی کمتر از 900 هزار نوزاد متولد شدند که پایین‌ترین رقم ثبت شده در 66 سال گذشته است. همزمان نسبت تولد به مرگ به کمتر از 2 رسیده است. این ارقام فقط یک تغییر آماری نیستند، بلکه درباره فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، کاهش ازدواج، عدم اطمینان در مورد آینده و کارآمدی سیاست‌های تشویق فرزندآوری پرسش‌های جدی رو مطرح می‌کنند. در همین زمینه و به همین دلیل، همکارم رضا جمالی، ارزیابی حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا را جویا شده.
ببینید، اگر پارسال هم به این آمار مراجعه می کردید، می دیدید که در 65 سال گذشته این آمار بی سابقه بوده و اگر 2 سال پیش مراجعه میکردید میدیدید که 64 سال پیش همین وضعیت رو داشتیم، یعنی بی سابقه بوده. معنی حرف یعنی چی؟ یعنی ما با یک روند روبرو هستیم. این روند سالهای زیادی شروع شده و اگر بخوایم به صورت مقایسه‌ای نگاه بکنیم، میزان باروری کل از سال 1335 تا امسال دائما رو به کاهش بوده. جوری که مثلا میزان باروری کل در سال 1335 که اولین سرشماری در ایران انجام شده حدود 7 بوده، یعنی هر زن در سن باروری تا حدود 7 فرزند رو به طور متوسط به دنیا می آورده. امسال رسیده به حدود 1.6 یا 1.3 اگر اشتباه نکنم، الان آمار جلو رویم نیست که بتونم دقیق بگم. بنابراین این روند سالهاست که ادامه داشته و ادامه هم خواهد داشت، چون کاهش باروری معمولا تحت تأثیر عوامل پیچیده اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و مهمتر از همیشه و همه عبارت باشه از افقی که در آینده خانواده ها میبینن. اینا تأثیر میذاره روی میزان باروری و بنابراین کاهش جمعیت. ما الان فکر کنم لااقل 3 سالی هست که میزان متولدین یک سالمون کمتر از 1 میلیون یا حدود 1 میلیونه، در حالی قبلا اغلب بالای 1 میلیون بود. بنابراین این یه روند کاملا همونطور که خودتونم اشاره کردید تحت تأثیر اون عوامل پدید اومده و به این سرعت هم با اون نوع سیاست ها خصوصا از بین نمیره.
در همین رابطه آقای قاضیان، میدونیم که دولت‌های جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر در ایران سیاست‌ها و مشوق‌های متعددی رو برای افزایش فرزندآوری تصویب کردند. چرا سیاست‌های حکومتی تو این مدت نتونسته موفقیت آمیز باشه؟
به دلایل مختلف. اولین دلیل اینه که این سیاست‌ها تقریباً در هیچ جای جهان موفق نبوده. در کره جنوبی، در کشورهای اسکاندیناوی، در مجارستان، در خیلی از کشورها که با انواع مشوق‌ها تلاش کردند که جلوی کاهش میزان باروری رو بگیرن، در بهترین حالت تونستن اندکی تأثیر بذارن در بالا اومدن نرخ باروری، ولی این بالا اومدن به اندازه نبوده که بتونه اون کاهش جمعیتی رو که ازش نگران بودن و به همین دلیل اون سیاست ها رو گذاشتن تکافو کنه و برطرف کنه. و به علاوه در خیلی از جامعه هایی که چند فرهنگی هستن، این نوع از مشوق ها معمولا به سوی طبقات پایین تر لحاظ اقتصادی و مهاجران و کسانی که از فرهنگ های دیگه با یک کشور وارد شدن معطوف شده. در نتیجه ممکنه اون توازن های جمعیتی رو هم به هم بزن. در خود ایران هم همینطوره، یعنی حتی وقتی شما نگاه میکنید به همین سیاست هایی که برای افزایش جمعیت استوار شده، میبینید که خانواده های 1 و 2 فرزند کمتر صاحب اولاد جدید شدن نسبت به خانواده های 3 و 4 نفره و بالاتر. یعنی خانواده هایی که پیشتر پر جمعیت بودن به دلایل دیگری مایل بودن که تعداد فرزندان بیشتری داشته باشن و بسیاری از اونها باز دوباره در طبقات فقیرتر اقتصادی زندگی میکنن و به یارانهای نقدی دولت از این بابت و حمایتهای مالی دولت از این بابت نیاز دارن، اونا میان به سمت قبول این سیاست ها. ولی میبینید که این سیاست ها در عمل همینطور که در همه این سال ها نشون داده شده هیچ اثری نداشته و هزینه های فوق العاده زیادی سوار کرده بر دوش کل ملت، چون تصور این بوده که این با این سیاست های مکانیکی، یعنی دادن مشوق، خانواده ها میرن و جمعیت رو افزایش میدن، در حالی که تصمیم گیری برای افزایش جمعیت، به دنیا آوردن یه بچه، وارد کردن یه عنصر دیگه تو خانواده تحت تاثیر خیلی عامل هاست و با دادن صرف مشوق‌های مالی چنین ماجرایی به جایی نمیرسه و نرسیده. فقط هزینه‌های بسیار به بار آورده، محدودیت‌های بسیار به وجود آورده، خصوصا در مورد سخت جنین زنان و بسیاری چیزهای دیگه که مربوط به مسائل بهداشتی مادران و زنانی میشه که در معرض بارداری قرار دارن.
آقای قاضیان، بسیاری از پژوهشگران در حوزه اجتماعی و جمعیت شناسی کاهش زاد و ولد رو در جهان به تغییر ارزش‌ها و کاهش تمایل جوانان نسبت میدن یا به نوعی حرکت به سمت زندگی مدرنیسم. حالا در ایران چطور میشه بین نخواستن فرزند و نتوانستن فرزند آوری تمایز قائل شد؟
این دوتا تا حدی با هم ارتباط دارن، یعنی که خیلی آدم هایی که نمیخوان به دلیل اینکه نمیتونن، نه اینکه نمیتونن فرزند داشته باشن، بلکه نمیتونن فرزند رو مطابق اون چه که شایسته داشتن یه فرزند جدید میدونن تنظیم کنن. برای توانشون برای چنین کاری کمه، در نتیجه فعلا منتفیش میکنن و ما اسمش رو میذاریم که نمیخوان. بخشی از این نخواستن هم البته وجود داره، به این معنی که فردگرایی در همه جامعه ها رو به افزایش بوده، در جامعه ایران هم رو به افزایش بوده. آدم ها میخوان زمانهای بیشتری و منابع بیشتری رو صرف خودشون بکنن، در نتیجه مایل نیستن با آمدن یه عضو جدید بر همین منابع اندکی که دارن فشار بیشتری وارد بشه و اونا رو از خواسته هاشون منصرف کنه یا محدودشون کنه. گذشته از اینکه ارزش های جدیدی در همه این سالها و دهه ها به خانواده و به فرزند خانواده اضافه شده که خانواده مایلن اون ارزش ها رو محقق کنن، مثلا آموزش خوب، بهداشت خوب، اینا خب نیازمند هزینه است و وقتی منابع محدوده، هزینه ها نمیتونه چندان گسترش پیدا کنه، خانواده با یک ناتوانی روبرو میشه. بنابراین قید داشتن بچه یا بچه جدید رو میزنیم، ما اسمش رو با زوره میذاریم نخواستن. نخواستن ناشی از اون نتوانستنه. به علاوه وقتی به کل ماجرا نگاه میکنیم، صرف نظر از موقعیت که آدم ها توش هستن، اینکه در افق چه چیزی داره پدیدار میشه، شاید یکی از مهمترین عامل هاست برای خانواده ها که تصمیم بگیرن بچه جدیدی داشته باشن یا نداشته باشن. یعنی خانواده ها حتی در شرایطی که بد باشه اما احساس کنن افق آینده رو به بهبوده، بچه دار میشن. کمان که شما در همه سالهای گذشته در ایران میبینید موقعی که اوضاع از نظر مردم این برداشت در موردش وجود داشته که اوضاع رو به بهبوده یا بدتر نمیشه یا نسبتاً یه اطمینانی وجود داشته، شما با افزایش میزان باروری روبرو هستید. ولی حالا که افق تیره و تاره، مبهم، مردد، معلوم نیست چی خواهد شد، همه گیر کردن و نمیتونن برای فرداشون تصمیم بگیرن، طبیعیه که برای فرزندی که سالهای بعد هم قراره پرورشش بدن نمیتونن تصمیم بگیرن. این متزلزل و مردد بودن و حتی سیاه بودن افق آینده یکی از عاملهای مهمه که باعث میشه آدم ها نخوان در کنار اون نتوانستن ها.
آمارهای تازه سازمان ثبت احوال کشور از تشدید روند کاهش زاد و ولد در ایران خبر می‌دهند. عزیزان، از حسین قاضیان، جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی ساکن آمریکا می‌شنیدیم که با همکارم رضا جمالی گفتگو می‌کرد. و اما هیئت رئیسه خانه سینما در نامه‌ای به مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران با انتقاد از برخورد برخی نهادها با سینماگران و اهالی فرهنگ و هنر، خواستار توقف برخی رویه‌ها و احضارها، همچنین تشکیل کمیته‌ای برای پیگیری و پاسخگویی شده است. در این نامه که روابط عمومی خانه سینما منتشر کرده آمده است که ادامه این رفتارها در شرایطی که مقامات کشور بر وحدت ملی تاکید دارند میتواند به افزایش شکاف‌های اجتماعی منجر شود. خانه سینما از رئیس جمهوری خواسته است در جایگاه مسئول اجرای قانون اساسی برای توقف این روندها اقدام کند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، صبح یکشنبه در واکنش به این نامه در مورد صدور دستورات لازم برای پیگیری این مسئله از سوی رئیس جمهوری خبر داده است. و ما رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی نادری، فیلم نام نویس و کارگردان در ایران را جویا شده است.
من هرچی فکر میکنم برام سخت حل این معادله که اساساً در جمهوری اسلامی چگونه است که ساختار اجرایی به حساب همین تمام دستگاه وزارت ارشاد مسئول سینماست، پاسخگو، سرمایه گذار سینماست به نوعی، حالا در بخشهایی، اما هیچ اختیاری در اکران حتی در تصویر فیلمنامه ها نداره و بسیاری نهادهای مختلف در این سالها فرسودن روان سینما رو و خلاصه با این دخالتشون سینما و اصولا کشور رو به این روزی رسوندن که میبینیم. در خصوص این نامه هم هرچی باز فکر میکنم به نظر من دوستان همکار و همسنفی ما در خانه سینما در حقیقت تلاش کردن که جوری مشروعیت بدن به جایگاه ریاست جمهوری، برای اینکه به همه میدانیم مثل اون نگاه خیره اون صیاد به خانم سخنگوی دولت و سکوت معنادار و سرشار از فریادش و سوالش، در واقع اینجا دیگه باره دیگه سینماگرای یا اون خانه سینما سعی کرده که مشروعیت بده به جایگاه ریاست جمهوری. ولی به قول سوالش ما مسئول احضار سینماگرا یا مسئول در واقع سیاسی کردن فضای فعالیت‌های اجتماعی سینماگر یا امنیتی کردنش اصولا جای دیگه هستن و به نظر من حتی شاید قوه قضایی هم در حقیقت مثل ریاست جمهوری یا اون ساختار قانون اساسی و اینها در واقع کاری نمیتونه بکنه برای این مسئله چیز احضار و یا بازداشت و یا در واقع اتفاقات حلی که مخصوصا برای خانم سپیده ابتهی همکار عزیز و با شرف و با فرهنگ ما و سینماگرای دیگه افتاده.
این که این مسئله چگونه حل بشه، تجربیات تاریخی ما مخصوصا در این 10-15 سال اخیر این بوده که دولت هم میخواد بگه که من خیلی تلاش همو کردم اما صبور باشید و ببینیم چی میشه. این چیزیه که تا الان مثلا در مقابل مشکلات اقتصادی مردم گفته شده، در مقابل مشکلات زندانیان سیاسی گفته شده، در مقابل همه چیزهایی که تا الان میبینیم. واکنش سریع آقای پزشکیان برای پیگیری این مسئله حتما از لحاظ شخصی از یک کسی خواهد پرسید، از یک کسی پیگیری خواهد کرد. نهادی که قدرت تصمیم گیری در خصوص این مسائل داره حتما جوابی به آقای پزشکیان خواهد داد. به این نمیرسه که الان مسئله چنین مهمی، آزادی فیلمسازا، سینماگرا، اهالی فرهنگ، همچنان در این شرایط متأسفانه اولویت نیست. کشوری که در معرض جنگ برخورد سومه، به جای اینکه خیلی سریع‌تر به دامان مردم برگردن حاکمیت و مردم رو در واقع متوجه عزمشون برای تغییرات مثبت بکنن، همچنان اولویتشون مسائل دیگره. و متاسفم که ریاست جمهوری با قدرتی که در قانون اساسی برش تعریف شده به عنوان شخص اول و مسئول اول مسائل مدنی در کشور، کمترین اختیار رو برای چی دارن در شرایط اکنونی.
از مهدی نادری، فیلمنامه نویس و کارگردان در ایران میشنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
بیش از ربع قرن از درگذشت احمد شاملو، شاعر بزرگ ایرانی می‌گذرد، اما ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها در مورد او و آثارش همچنان ادامه دارد. شخصیت و آثار این شاعر چه ویژگی‌ها و پیام‌هایی دارد که از یک سو حکومت را نگران و سوی دیگر نسل جوان را به خود جذب می‌کند؟ مصطفی خلجی.
۲۶ سال پس از درگذشت احمد شاملو، یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر ایران، نام او همچنان در کانون حساسیت‌های فرهنگی و امنیتی جمهوری اسلامی قرار دارد. در فاصله تنها چند روز، دو رویداد مرتبط با شاملو با ممنوعیت روبرو شد. نخست جلوگیری از برگزاری مراسم سالگرد درگذشتش و سپس لغو برنامه رونمایی از مجموعه 17 جلدی فریادهای آسیا آذرخش که تازه‌ترین آثار منتشر نشده این شاعر را در بر می‌گیرد.
قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن.
کتاب فریادهای آسیا آذرخش حاصل سالها جستجو در آرشیوهای مطبوعاتی و اسناد شخصی احمد شاملو است. تینوش نظمجو، مدیر انتشارات ناکجا در پاریس، درباره این کتاب به رادیو فردا میگوید:
این مجموعه که یه مجموعه نفیسی هم هست، به مناسبت یک قرن شدن این شاعر شاملو در واقع منتشر میشه. تا جایی که من میدونم یه مجموعه 17 جلدی هستش که آثار حالا منتشر نشده ی احمد شاملو توش هست و بیشتر هم در واقع آثار پراکنده اون هستش دیگه، توی مطبوعات اون سالهای اول در واقع فکری و کاری شاملو توی مطبوعات ایران و نوشته های در واقع چاپ نشده ای بین شعرها و طرح‌های شعر و سخنرانی ها و نامه ها و یه سری از نامه هاش منتشر شده، چند فیلم مستند در واقع که دربارش پیشنویسی کرده بوده، یه سری از ترجمه های رمان دیگه که شروع کرده بوده، نمایشنامه آنتیگون تا جایی که یادم هست. خلاصه کارهای نایاب این شکلی.
قرار بود 8 مرداد مراسم رونمایی فریادهای آسیا آذرخش در کتاب فروشی چشمه البرز در کرج برگزار شود و 2 روز بعد نیز مراسم دیگری در تهران برگزار شود، اما ناشر اعلام کرد که مجوز برگزاری این مراسم صادر نشده و مراسم لغو شده است. وزارت ارشاد ادعا کرده که علت لغو مراسم صرفاً رعایت نشدن تشریفات قانونی بوده است. این در حالی است که برگزاری مراسم کتاب در یک کتاب فروشی یا انتشاراتی معمولاً مستلزم دریافت اخذ مجوز از وزارت ارشاد نیست. جلال علوی نیا مترجم ساکن پاریس که آثار شاعران معاصر فارسی از جمله شاملو را به زبان فرانسه ترجمه کرده به رادیو فردا میگوید:
از همان ابتدای انقلاب شاملو یکی از سرسخت‌ترین و پایدارترین منتقدان و مخالفان رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی بود. اگر جمهوری اسلامی از رونمایی نوشته‌های منتشر نشده احمد شاملو که از خود نهادهای حکومتی اجازه نشر گرفتند هراس دارد، این خود حاکی از نفوذ و موقعیت احمد شاملو به عنوان یکی از بزرگترین شاعران معاصر و دیگر شاعران مانند فروغ فرخزاد و سیمین بهبهانی حکایت می‌کند.
پیشتر کانون نویسندگان ایران در واکنش به لغو برگزاری مراسم سالگرد درگذشت شاملو در کرج اعلام کرد که این اقدام ادامه روندی است که طی سالهای گذشته به شکل‌های مختلف برای محدود کردن مراسم یادبود این شاعر اعمال شده و در سالهای اخیر ابعاد گسترده‌تری یافته است. اما حساسیت‌های حکومتی در مورد شاملو ناشی از چیست؟ تینوش نظمجو:
احمد شاملو شناخته شده بود هم توی رژیم قبلی هم توی رژیم فعلی، کسی بود که همونطور که میدونین معروف بود به اینکه هر وقت وارد یک مجله یا تحریریه میشد میدونستیم که اون مجله و تحریریه بسته میشه و همین اتفاق هم هر دفعه میافتاد. این حساسیتی که همه رژیم های دیکتاتوری در واقع نسبت به شاعری مثل شاملو داشتن از رک بودن اون بود، از شاعر متعهدی که بود و روش اصرار داشت، و اینکه کسی بود که به عنوان نویسنده به عنوان شاعر همیشه فاش میکرد دیگه، یعنی اون صورت کریه دیکتاتور رو مستبد رو در واقع نقابش رو به پایین میانداخت و نشونش میداد. به همین دلیل هم میشه گفت که حالا یک تنفر و یک کینه حتی از این نظام و رهبری پیشین این نظام نسبت به شاملو داشتن. حدس من این هستش که از اونجایی که جریحه دار شدن به خاطر اتفاقات اخیر، من فکر میکنم متاسفانه که عرصه رو نسبت حداقل به آدمهایی که اهمیت دارن مثل احمد شاملو و تاثیرگذار هستن و نسبت بهشون کینه دارن بیشتر و بیشتر خواهند بست.
دهانت را میبویند مبادا که گفته باشی دوستت میدارم، دلت را میبویند. روزگار غریبی است نازنین و عشق را کنار تیرک راه بند تازیانه میزنند.
احمد شاملو تنها یکی از مهمترین شاعران نوگرای زبان فارسی نبود. او در دهه‌های پایانی زندگی خود به یکی از شناخته شده ترین روشنفکران منتقد قدرت نیز تبدیل شد. شعر، ترجمه، روزنامه نگاری، فرهنگ نویسی و فعالیت‌های اجتماعی او تصویری فراتر از یک شاعر از احمد شاملو ساخته است. جلال علوی نیا:
شاملو بیشترین شعر را در ستایش مبارزان سیاسی از وارتان و کیوان گرفته تا قربانیان سیاسی رژیم‌های پادشاهی و جمهوری اسلامی منتشر کرده است. شاملو یکی از برجسته‌ترین شاعران معاصر است که همواره به آرمان‌های اساسی زندگی خود و جامعه ایران وفادار مانده است. از همان ابتدای جوانی تا آخر پیرو گرایش سوسیالیست باقی مانده، بدون آنکه به دوگماتیسم دوچار شود یا از استالینیسم دفاع کند یا حتی به یک سازمان بپیوندد.
در 14 دهه گذشته انتشار آثار شاملو فراز و فرودهای متعددی را تجربه کرده. برخی آثار او سالها امکان انتشار نداشتند و تعدادی از کتابهایش نیز بعد از حذف یا اصلاح بخشهایی منتشر شدند. با وجود این محدودیت ها شعر شاملو همچنان یکی از پرخواننده ترین آثار ادبی معاصر ایران است. تینوش نظمجو:
ببینید، من یادم هست که سال 2000 وقتی که برگشتم ایران مواجه شدم با دنیای ادبی و هنری و تئاتری و تا اون دنیای میشه گفت روشنفکری ایران در نسل جوان اون زمان که حالا نسل ما بودیم، و در طول این سالها به یاد دارم که 2 شاعر از همه بیشتر تاثیرگذار بودند. اول از همه احمد شاملو بود و دوم رضا براهنی. و جالبم هستش که هر دوتای این شاعرها در واقع یه جورایی از طرف گروه‌های متفاوت فکری و سیاسی که هر دفعه میخوان به قدرت بریزن سرکوب میشن، بهشون حمله میشه، تحقیر میشن، سعی میکنن این گروه‌های سیاسی که میخوان به قدرت برسن یه جورایی اینها رو بی‌اعتبار کنن، که این هر دوی این دو نویسنده شاعر هستن و شعراشون به شدت دست به دست میشه و خونده میشه و ازش حرف زده میشه، ابایی نداشتن از این که تند و تیز بنویسن و حمله کنن به اون چیزی که حالا من بهش میگم توی قدرت قرار میگیره، یعنی یک جورهایی برای مردم اون زمینه قدرت رو بیشتر بکنن و از اون کسی که حاکم است و قدرت رو به دست داره اینو در واقع بگیرن، پس بگیرن، و این دو شاعر این خصوصیت رو داشت.
همه لرزش دست و دلم از آن بود که عشق پناهی گردد، پروازی نه گریزگاهی گردد.
احمد شاملو جزو شاعرانی است که به شاعران آزادی معروفند، شاعرانی که شعرشان فراتر از ادبیات به صدای وجدان و آرمانهای یک ملت تبدیل می شود. چون این شاعرانی با دفاع از آزادی اندیشه، کرامت انسانی و مقاومت در برابر استبداد، احساسات و خواسته های مردمی را بیان می کنند. احساساتی که گاه مردم امکان بیان آزادانه آن را ندارند. از همین رو این شاعران اغلب به نمادهای اخلاقی و فرهنگی ملت خود تبدیل می شوند و هرچه در میان مردم محبوب تر، بیشتر در معرض بیمهری، سانسور و فشارهای حکومتهای اقتدارگرا قرار می گیرند.
آی عشق، آی عشق، چهره سرخ.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. و اما عزیزان، چقدر پروتئین بخوریم که به بدنمون آسیب نرسه؟ پروتئین یک ماده حیاتی برای ماست. اما حالا یک پژوهش تازه از آسیب زا بودن مصرف بیش از حد پروتئین. گوشتون با منه؟ بیش از حد، زیادی پروتئین حکایت داره. بریم و بشنویم از هانا کاویانی.
تازه ترین پژوهش که توسط ددلی لامینگ، آسیب شناس و محقق زیست پزشکی در دانشگاه ویسکانسن مدیسن انجام و در مجله سل پرس بلو منتشر شده، نشان می دهد که محدودیت مصرف پروتئین می تواند متابولیسم را بهبود بخشد، نحوه واکنش سلول ها به مواد مغذی را تغییر دهد، آسیب سلولی را محدود کند و به سلول ها کمک کند تا عملکرد طبیعی خود را حفظ کنند. در این پژوهش نتایج بیش از 350 مطالعه بر روی موجودات زنده از جمله انسان‌ها، موش‌ها، حشرات و مخمرها گردآوری شده است. دادلی لامینگ در پژوهش خود فواید پروتئین را به میزان تحرک مرتبط دانسته و می‌نویسد: روشن است که پروتئین برای رشد عضلات و کارایی ورزشی افراد فعال مفید است، اما از آنجا که اکثر مردم نسبتاً کم تحرک هستند، بسیاری از افراد احتمالاً پروتئین بیشتری از آنچه که واقعاً نیاز دارند مصرف می‌کنند که احتمالاً عواقب منفی برای سلامتی دارد. این پژوهش تأثیر کاهش مصرف پروتئین را در بسیاری از فرایندهای بدن بررسی کرده که یکی از آنها تأثیر آن بر هورمونی به نام فیبروبلاست 21 است. این هورمون در حقیقت فاکتور رشد است و پژوهش جدید نشان می‌دهد کاهش مصرف پروتئین با افزایش آن ارتباط دارد. هورمون فیبروبلاست 21 می تواند مصرف انرژی را افزایش دهد، تنظیم قند خون را بهبود بخشد و التهاب را کاهش دهد. مطالعات انجام شده نشان می‌دهد موش‌هایی که سطح بالایی از فیبروبلاست 21 در بدن خود دارند، عمرشان از موش‌های معمولی بیشتر است. بنابراین مطالعات این تاثیرگذاری در موش‌های نر قوی‌تر از موش‌های ماده بوده است. بر پایه پژوهش‌های صورت گرفته، میزان پروتئینی که افراد کم تحرک مصرف می‌کنند ممکن است پیامدهای منفی برای سلامتی داشته باشد. مطالعات نشان می‌دهد که نیاز به پروتئین میان افراد متفاوت است. برخی گروه‌ها به پروتئین بیشتری نیاز دارند، همچون زنان باردار و برخی بزرگسالان. درباره بزرگسالان البته نیاز به پروتئین به میزان تحرک اونها ارتباط مستقیم دارد و کم تحرکی می تواند باعث شود مصرف غذاهای غنی شده با پروتئین یا برایشان مضر باشد یا دست کم سودی نداشته باشد. پژوهش منتشر شده در نشریه سل پرس بلو می گوید توصیه های اخیر مردم را به مصرف پروتئین بیشتر همزمان با ورزش بیشتر تشویق کرده است. دادلی لامینگ می گوید ما احتمالاً باید مصرف پروتئین را نه تنها بر اساس سن، بلکه بر اساس میزان فعالیت بدنی افراد هم شخصی سازی کنیم. این یافته ها نشان می دهد که راهنمایی مصرف پروتئین ممکن است زمانی بیشترین تأثیر را داشته باشد که هم سن و هم سطح فعالیت را در نظر گیرد و نباید توصیه یکسانی را برای همه افراد اعمال کرد.
از خانه کاویانی می شنیدیم. عزیزان، به پایان برنامه نیمروزی می رسیم. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدارتون.